الرحیم جلد اول نهایت درایه صفحه 157 سطر 16 هم. و اما عدم و کون احد الوضعین ناظرن الالآخر ولا متممن له فمسلمون الا ان مرحلت الاستعماله ایزن کذالک. بعضی ها معتقد بودند که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست و دلیلشون این بود که واضع در حالی که معنا رو واحد میدیده لفظ رو برای این معنای واحد جعل کرده، حالتش این بوده که وضع رو واحد معنا رو واحد میدیده و لفظ رو برای این معنای واحد وضع کرده. بنابراین ما هم باید رعایت کنیم، یعنی لفظ رو برای معنای واحد استعمال کنیم، چون اون برای معنای واحد وضع کرده، ما هم باید در معنای واحد استعمال کنیم. جواب دادیم که اگر واضع معنا رو مقید به وحدت می کرد، ما ناچار بودیم این قید رو رعایت کنیم و معنا رو هم واحد استعمال کنیم، لفظ رو در معنای واحد استعمال کنیم. ولی او مقید نکرده، فقط در حالی بوده که به معنای واحد توجه داشته، یعنی وضعش در حالی بوده که معنا واحد ملاحظه می شده، نه اینکه برای معنای واحد وضع کرده باشه. و ما موظفیم، اینو نکته رو دقت کنید، ما موظفیم که مجعول رو رعایت کنیم. مجعول معنا بوده، نه معنای مقید به وحدت. ما موظف نیستیم جعل رو رعایت کنیم، جعل که مجعول نیست، جعل در حال وحدت بوده. ولی من موظف نیستم جعل رو رعایت کنم، جعل کار اون بوده، تموم شده. کار من استعمال در مجعول، به جعل اصلا کاری ندارم. بنابراین اگر جعلش در حال وحدت بوده، این قید وحدت مال جعله و من لازم نیست جعل رعایت کنم، من باید مجعول رعایت کنم. مجعولم خالی از قید وحدت بوده، مجعول معنای خالی بوده. این مطلب تموم شد. بعد گوینده اینو اضافه کرد که واز دو دفعه وز کرد، یه دفعه قرع و وز کرد برای طهر، یه دفعه هم وز کرد برای حیض. این دو تا وز متمم هم قرار نداد، این دو تا وز ناظره به هم قرار نداد. بنابراین ما هم باید اگر استعمال میکنیم، استعمال اولمون جدا باشه، استعمال دوممون جدا باشه. همونطور که وزها جداست، استعمال هم باید جدا باشه. به عبارت دیگر واضع دوتا معنا رو جمع نکرد، دوتا وضع رو جمع کرد. دوتا معنا رو جمع نکرد بشه یه معنا بعد برای این معنای واحد وضع کنه، بلکه دوتا معنا رو گذاشت باقی بمونه، وضعها رو کنار هم جمع کرد. پس ما هم باید دو تا استعمال بکنیم، نباید معنا رو جمع کنیم تا معنا بشه واحد و با یک استعمال این معنای واحدی که مجتمع اون دو تاست اراده کنیم. مرحوم اصفهانی جواب میدن ما هم همین کارو میکنیم که واضح کرده، ما دو تا استعمال رو کنار هم جمع میکنیم و یک استعمال میکنیم، دو تا استعمال جمع میکنیم و یک استعمال میکنیم، دو تا معنا رو جمع نمیکنیم یه معنا بشه. همونطور که اون دو معنا جعل کرد، ما دو معنا اراده میکنیم. و این چنین نیست که ما بین دو تا معنا جمع کرده باشیم و یه معنا کرده باشیم تا بگید که این با تعدد وضع سازگار نیست. ما تعدد وضع رو رعایت کردیم چون استعمالمون واحد بود، یعنی جمع کردیم بین دو استعمال و استعمال واحد ارائه دادیم، ولی جمع بین دو معنا نکردیم. دو معنا همونطور که متعدد بود ما هم متعدد گذاشتیمش، پس ما با وضع مخالفت نکردیم، چون وضع معنا رو متعدد گذاشت، ما معنا رو به تعددش حفظ کردیم. فقط کاری که کردیم دو تا وضع رو کنار هم جمع کردیم شد یه وضع. بله؟ دو تا استعمال دو تا وضع اشتباه گفتن دو تا استعمال رو یه جا جمع کردیم شد یه استعمال. فقط ما در استعمال تصرف کردیم، در معنا تصرف نکردیم و بنابراین اشکالی بر ما وارد نیست. ما رعایت کردیم آنچه را که واضح دستور داده بود. این هم تتمه بحثه. ببینید بحث ایشون میفرماد که ما اگر دو تا معنا رو کنار هم جمع میکردیم و یه معنا قرار میدادیم، در اون صورت مخالفت میشد با واضح، چون واضح دو تا معنا درست کرده. ما این کارو نکردیم که دو تا معنا رو کنار هم جمع کنیم تا یک معنا بشود و با تعدد وضع منافات پیدا کند، بلکه ما دو تا معنا رو رها کردیم به تعددشون باقی بمونن، استعمال رو کنار هم جمع کردیم، استعمالمون واحد شد، او وضعش واحد نبود، دو تا وضع کنار هم جمع کرد واحدش نکرد و ما لازم نیست به وضع او اعتنا کنیم. ما باید معنا رو رعایت کنیم. اگر ما دو معنا رو جمع می‌کردیم یک معنا می‌کردیم، با او مخالفت می‌کردیم، اما چون دو معنا رو به تعددش باقی گذاشتیم با او مخالفت نکردیم. اون دو تا وضع رو کنار هم گذاشت، ما دو استعمال رو کنار هم گذاشتیم یکی کردیم. ما لازم نبود به وضع او اعتنا کنیم، ما باید به موضوع له او اعتنا می‌کردیم چی کردیم، به وضعشون نباید اعتنا می‌کردیم. ما استعمالمون رو جوری عمل کردیم که مثل وضع او نباشه. او دو تا وضع رو کنار هم جمع کرد ولی یکی نکرد، ما دو تا استعمال رو کنار هم جمع کردیم یکی کردیم. استعمالمون با وضع اون مخالفت کرد و ما موظف نبودیم وضع اون رو رعایت کنیم، ما موظف بودیم معنایی که جعل کرده رعایت کنیم و ما رعایت کردیم. دو تا معنا جعل کرد و ما دو تا معنا آوردیم، تعدد معنا رو از بین نبردیم.
روشن؟ یعنی استعمال که ایجاد المعنا باللفظه، ایجاد المعنیین باللفظ شده.
بله، استعمال میتونه ایجاد معنا به لفظ باشه، میتونه ایجاد المعنیین به لفظ باشه. ما ایجاد المعنیین به لفظ کردیم ولی معنیین رو معنا نکردیم، معنیین رو گذاشتیم معنیین بماند، یعنی همونطور که متعدد متعدد بماند
و او هم
متعدد وضع کرد، ما متعدد استعمال کردیم. در معنا ما تصرفی نکردیم، خلاف نکردیم. در استعمال اگرم مخالفت کردیم موظف نبودیم ما همون حالی رو که او در وضعش داره ما در استعمال داشته باشیم، چون وضع برای ما وظیفه ساز نبود، موضوع نه برای ما وظیفه ساز بود.
ایجاد المعنا مشکل نداره، ایجاد المعنیین باشه، معانی باشه، همه اینا میتونه باشه.
بله همه میتونه باشه، چون موضوع نه ما خراب نکردیم و بعدم خراب نکنیم. حالا کار ما با کار او یکسان نبوده، عیبی نداره. ما که موظف نیستیم کار او رو رعایت کنیم، ما موظفیم حاصل کارش رو رعایت کنیم و رعایت هم کردیم. صفحه 157 سطر 16. و اما عدم و کون احد الوضع ناظرن الالآخر ولا متممن للآخر فمسلمان. این که گفتید این دو وضعی که واضح کرده، یکی ناظر به دیگری و متمم به دیگری نیست و باعث نمی شود که دوتا وضع بشود یکی، اینو قبول داریم، دوتا وضع یکی نیست، دوتا وضع مستقل شده. الا این که مرحله استعمال هم همینطوره، مرحله استعمال هم ما همین کاری کردیم، دوتا استعمال آوردیم، یکی رو ناظر به دیگری قرار ندادیم، متمم به دیگری قرار ندادیم، فقط کنار هم جمعشون کردیم دوتا شد یکی. کذالک یعنی استعمال لفظ در معنا متمم استعمال دیگر نیست، ما متمم قرار ندادیم، ما دوتا رو کنار هم جمع کردیم و با جمع کردنشون یک استعمال شد. یعنی اینو بعدن میگن فکما اینکه دوتا وضع رجوع به وضع واحد نکردن، همچنین استعمالان هم استعمال واحد نمیشن. یعنی چون دوتا معنا داریم، ما چون دوتا معنا داریم استعمال واحد نمیشه، ولی از نظر ظاهر ما یک استعمال داریم. این عبارت رو توجه کنید، فل جمع مبتداست، بین الاستعمالین خبر، نگید فل جمع بین الاستعمالین، برین جلو دنبال خبرش بگردید. فل جمع مبتداست، بین الاستعمال خبر. ما جمع بین دو استعمال کردیم، جمع بین دو معنا نکردیم. اگه جمع بین دو معنا میشد، این دو معنا میشد یک معنا، این مخالفت با وضع بود. اما ما جمع بین دو معنا نکردیم، جمع بین دو استعمال کردیم. فالجمع بین الاستعمال لا بین المعنی، بین دو معنا جمع نشده. کی یعول و این جمع، ضمیر یعول به جمع بنده، کی یعول و این جمع الا استعمال واحد. ایشون تا آخر استعمال واحدش نمیکنه. من تو عبارتم استعمال واحد کردم، ایشون استعمال واحد نمیکنه. ایشون استعمال واحد رو منحل میکنه به دو استعمال، اون انحلال رو نگاه میکنه، دو تا استعمال رو کنار هم جمع میکنه، اینا رو ادغام نمیکنه که بشه یک استعمال. همونجور به حال انحلال نگرشون میدونه، میگه چون دو معنا بوده پس استعمال میشه دو تا استعمال.
یعنی حالا وقتی در این استعمالش میکنم مثلا تو 20 معنا اراده میکنم، 20 استعمال دارم میکنم،
منحلش میکنه. ایشون داره اینجور این عمل میکنه دیگه، داره میبینید عبارتو، انکار میکنه که دو تا استعمال بشه یکی. دو تا استعمال یکی نمیکنه، دو تا معنا که یکی نمیشه، این که به جای خود دو تا استعمال میشون یکی نمیکنه، منحل میکنه. مسلم یه دونه استعمال بیشتر ما نداریم، اصلا بحث ما اونجاست. منتها این یه دونه استعمال ایشون منحل میکنه به دو استعمال، میگه این دو استعمال کنار هم جمعن. ببینید تمام نظر ایشون اینه، میخواد این دو استعمال مکمل هم قرار نده، مجتمع قرار میده، مکمل قرار نمیده. اگه مکمل باشه یک استعمال میشه، یک استعمال کامل، میشن دوتا هم دیگر تکمیل بکنن، دوتایی میشن یکی. ایشون میخواد این کارو نکنه، مکمل قرار نده و دوتا استعمال همونجور دوتا بمونه، دوتایی که از انحلال به دست میاد نه از عمل من. عمل من که یک استعمال بیشتر نیست، ولی چون دوتا معنا داریم، دوتا استعمال، این دوتا معنا به دوتا استعمال منحل میشن. ایشون سعی میکنه این دوتا استعمال جدا جدا کنه، میگه دوتا استعمال جدای کنار همه، نه دوتا استعمالی که مکمل هم بشن و بشن یکی. ایشون میخواد تکمیل کردن و مکمل بودن این کار کنه، چون اگر مکمل یکی دیگر باشن میشه یک استعمال. ایشون نمیخواد یک استعمال کنه، میگه دو استعمالی است که از انحلال به دست آمد و این دو استعمال کنار هم جمعند، نه یکی در یکی دیگر ادغام شود مکمل بشوند تا بشود یک استعمال.
از اون وجود اجمالی که اندماج همه اون موجودات تفصیلی درش هستش، یه چیزه به حسب
حالا شاید
بله همه اینا کسرات
مثلا اونجوری بگیرید. بله دیگه ایشون روشنه چی میخواد بگه. استعمال که واحد بوده عملا، ایشون به خاطر اینکه معنا دو تاست منحلش میکنه به دو استعمال. وقتی منحل شد به استعمال، این دو استعمال مکمل هم قرار نمیده تا بشه یکی، بلکه کنار هم جمع میکنه. میگه دو تایی هستن که فقط جمع شدن، ناظر به هم و مکمل هم نیستن. همونطور که وضع هم دو تایی بود که کنار هم جمع شده بودن، مکمل و ناظر نبودن و یکی نمیشدن، استعمال ما هم یکی نمیشه. روشن مطلب. فالجمع بین استعمالین است، نه بین معنی این، تا این جمع منجر شود به استعمال واحد و منافات داشته باشه به ترتیب وضع. پس ما کاری نکردیم که با کار واضح مخالفت شده باشه، موضوع لحش رو کاملا رعایت کردیم، چون قید وحدت نداشت. اگر ما قید وحدت رو حذف کردیم مخالفتی نداشتیم، چون اصلا قید وحدت نبود برای معنا. ثانیاً استعمالمون دوتا بود، دوتا رو کنار هم جمع کردیم، یکی رو مکمل دیگه قرار ندادیم تا یک استعمال شود، همونطور که اون دوتا وضعش رو کنار هم جمع کرد، یکی رو مکمل دیگری قرار نداد تا یه وضع بشه. پس کاملا محاشره که اون انجام داد رعایت کردیم. پس نمیتوانیم از این ناحیه‌ای که شما استعمال رفتر اکثر از معنا رو باطل کردید استعمال رو باطل کنیم. اگر بطلانی هست از ناحیه دیگه است، نه از این طریق. به دلایلی که ما گفتیم یا مرحوم آخوند گفت باید استعمال لفظر اکثر از معنا رو باطل کنیم، نه به این دلیلی که شما گفتید، چون در این دلیل ما مخالفتی با واضح نکردیم که بگید استعمالت استعمالیست باطل. قوله قدس سره لأن الاکثر لیس جز المقید بالوحده، بالوحده رو متعلق کنید به مقید، همونطور که خوندم لأن الاکثر لیس جز المقید بالوحده. بحث دیگری به مرحوم آخون در کفایه شروع میکنن و اون بحث اینه که کسی گفته اگر استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نباشد چنانچه شما آخون میگویید، باید گفت در مفرد جایز نیست، در تثنیه و جمع جایزه. اگر گفتم این نمیتونم اراده کنم هم طلا هم نقره رو، اما اگر گفتم اینان میتونم اراده کنم طلا و نقره رو. گروه اینطوری گفتن. پس قبول کرده لو سلم لو تنزل نداره. خون میگه لو تنزل نه. اگر قبول کنیم که استعمال لفظ در اکثر معنا جایز نیست، در مفرد قبول میکنیم، در تثنیه و جمع قبول میکنیم. بعد توضیح داده همین گوینده که اگر شما عینان رو در دو معنا استعمال کنید یا عیون رو در سه معنا به بالا استعمال کنید، استعمالتون هم حقیقیه، نه تنها جایزه بلکه استعمال حقیقی هم هست. یعنی لفظ رو استعمال کردید دو تا لفظ استعمال کردید دو تا معنا، اونم در حقیقت استعمال شده اونم در حقیقت استعمال شده. اما اگر شما گفتید عین و اراده کردید هم ذهب رو هم فضه رو، این استعمال نمیگیم باطل، میگیم مجازه. چرا؟ چون لفظ وضع شده برای عین تنها، برای فضه تنها، دوباره وضع شده برای ذهب تنها، یعنی موضوع مرکب بوده، مرکب بوده از مطلق که ذهب است و قید که فقط است، ذهب فقط. باز موضوع له عبارت بود از این مقید فضه فقط. شما اون فقط ها رو انداختید وقتی استعمال کردید لفظ عین مفرد رو در ذهب و فضه با هم، اون قید وحده هایی که بود، قید فقط هایی که بود انداختید. پس موضوع له مرکب بود از دو جز، شما لفظ رو استعمال کردید در یکی از این دو جز، استعمال کردین در جز به جای اینکه استعمال کنین در کل. استعمال در جز به جای استعمال در کل میشه مجاز. پس شما مرتکب مجاز شدید. مرحوم آخون میفرماد اینطور نیست. ما اگر لفظ رو در ذهب و فضه استعمال کرده باشیم، لفظ رو استعمال کردیم در اکثر و به قول شما لفظ وضع شده برای واحد، ما لفظ رو بس کردیم در کثیر. واحد با کثیر مقابله دارد، جز و کل نیست. شما لفظی رو که وضع شده برای این مقابل استعمال کردین در اون مقابل و این استعمال غلطه، مجاز نیست. او میگفت من لفظی رو که وضع شده برای فضه فقط و ذهب فقط، من استعمال کردم در ذهب و فضه، اون کلمه فقط رو نیورده، و بنابراین استعمال کردم در جز در حالی که موضوع له کل بوده، و استعمال میشه استعمال مجازی به علاقه جز و کل. مرحوم آخون میگه شما استعمال کردی در اکثر در حالی که بازه گفته استعمال کن در منفرد، اون گفته در واحد استعمال کن، تو استعمال کردی در اکثر. اونی که او به تو اجازه داده واحد بوده، اونی که تو عمل کردی مقابل واحد بوده، پس تو استعمال کردی لفظ در مقابل موضوع له، نه در جز موضوع له، در مقابل موضوع له، و استعمال در مقابل باطله نه مجازه. تمام حرف اینجاست. فعلا وارد تثنیه و جمع نمیشه آخوند. تو این بحثی که الان عرض کردم دقت کردید، اون گوینده تثنیه و جمع رو مطرح کرد، مفرد رو مطرح کرد، در مورد مفرد حکم مجازیت کرد. آخوند این حکمی رو که در مورد مفرد کرده میخواد رد کنه. فعلا به این تثنیه و جمع کار نداره. بعدن بحث تثنیه و جمع مطرح میکنه، میگه در تثنیه من حق ندارم در ذهب و فضه استعمال کنم. اگه گفت عینان باید بگم دو تا فضه، اگر گفت عینان باید بگم دو تا ذهب، نباید بگم یک ذهب یک فضه. یعنی در دو فرد از یک نوع باید استعمال کنم تثنیه رو، نه در دو فرد از دو نوع. این باز استعمال لفظ در اکثر من از اینم جایز نیست، چون اونها بحث در تثنیه و جمع رو مرحوم اصفهانی مطرح نکرده، فقط بحث در مفرد رو که آخون مطرح کرده و مجازیت رو رد کرده ایشون بیان میکنه. مرحوم اصفهانی میخواد نقد کنه آخون رو و مجازیت رو اثبات کنه و مقابله رو نفی کنه. مرحوم آخون ادعای مقابله میکنه، میگه که این اکثر مقابل واحد است و موضوع له واحد بود، تا آمدی تو اکثر استعمال کردی، پس در مقابل موضوع له استعمال کردی، استعمال میشه غلط. مرحوم اصفهانی میخواد قول اون گوینده رو تایید کنه که استعمال در جز شده، استعمال در کل، استعمال در جز شده نه استعمال در مقابل. بعد وقت بیان میکنه که مقابله در دو جاست، که تو این استعمالی که ما میکنیم هیچ کدوم از این دو جا اتفاق نیفتاده، پس مقابله در کار نیست. اینا انشالله بحث میشه. مرحوم اصفهانی ابتدایی که میخواد نقد بر آخوند بکنه اینطوری میگه، روشن شد که کجای حرف آخوندی میخواد باطل کنه، همه ی حرف آخوند فعلا کار نداره، فقط همون قسمتی که گوینده در مفرد ادعای مجازیت میکنه آخوند میخواد اونجا رو رد کنه. آخوند میگه مجازیت نیست، مقابل است. مرحوم اصفهانی میاد طرف اون گوینده رو میگیره و آخوند رد میکنه، میگه نخیر مقابله نیست، جز کله.
علاقه مجازیتش
چجوری
شد؟ علاقه
جزء و کل
شد.
علاقه جزء و کل. چجوری تصویرش شد؟ ببینید موضوع له عبارت بود از فزه وحده ها که مرکب است از فزه و کلمه وحده ها. همچنین موضوع له به وضع دوم عبارت بود از ذهب وحده که باز مرکب بود موضوع له از ذهب و وحده. من وقتی استعمال میکنم لفظ این رو هم در ذهب هم در فزه، وحده ها رو از ذهب میندازم، از فزه میندازم، وحده ها رو از ذهب میندازم، پس اون مرکب رو قیدش رو برمیداره. وقت استعمال میشه لفظ در ذهب و فزه بدون قید وحده ها و وحده ها. خب قید وحده ها و وحده ها چه افتاد؟ یعنی جزء یک جزء موضوع له من حذفش کردم، یه جزء موضوع له رو اراده کردم. من ذهب و فزه رو اراده کردم، اون وحده ها و وحده ها رو اراده نکردم، پس با واضح مخالفت کردم. واضح بحث کرده بود برای مقید که عبارت است از مطلق به علاوه قید، من استعمال کردم در مطلق، قید رو برداشتم، پس استعمال کردم در جز. او مطلق و قید رو با هم آورده بود، من جزی از این با هم رو که عبارت از مطلقه آوردم جز دیگه شخص کردم، پس استعمال کردم لفظ در بس در جز، در حالی که او بس کرده بود بر کل. روشن ولی بله این حالا جواب قبلی هم ممکنه باشه، حالا کاری نداریم با اون جواب قبلی، جواب قبلی مطلب دیگه بود. حالا بحث اینه که آیا استعمال ما در اکثر از معنا، استعمال مفرد در اکثر از معنا آیا حقیقت یا مجاز؟ فقط بحث اینو داریم.
اگر اون بشه یکیش نمیاد دیگه، اگر مثلا بگن که دو تا استعماله یه مجاز پیش نمیاد، دو تا استعمال در هر کدوم با قید وحده ها.
بله اگه دو تا استعمال رو جداش کنیم دیگه هر کدوم با قید وحده هست، ولی مرحوم اصفهانی تو اونجا حالا توضیح میدیم که ایشون دو تا استعمال رو کنار هم جمع کرده و اون جزء موضوع هم انداخته. حالا بحث میکنیم ببینیم چی میشه. ابتدا مرحوم اصفهانی که میخواد مرحوم آخوند رو نقد کنه یه مقدمه ای ذکر میکنه که اون مقدمه در واقع تحریر محل نزاعه، یعنی محل نزاع رو داره بیان میکنه که قبلا هم بیان کرده بود، در اون مطلب قبلی رو تکرار میکنه. آیا ما دوتا معنا رو جمع میکنیم و یک معنا قرار میدیم بعد استعمال میکنیم لفظ رو در اون معنای واحد که مستعملوفی بشه واحد؟ ببینید مستعملوفی ذاتن دوتاست، ذاتن دوتاست، یکی فزه است یکی ذهبه، ذاتشون دوتاست. آیا ما در وقتی ذات رو کنار میذاریم عنوان مستعملوفی میدیم این دوتا رو یکی میکنیم؟ به لحاظ ذات دوتان ولی به لحاظ مستعملوفی یکیشون میکنیم؟ اگر من لحاظ خودم رو تعلق دادم به دو چیز با هم، لفظ رو فانی کردم در این دوتای با هم، این اشکال داره یا نه؟ استعمال لفظ در معنای واحد، منتها معنای واحدی که اگه پخشش کنه میشه دوتا، ولی من در اون دوتا استعمال نکردم، من در اون معنای واحدی که از این دوتا گرفتم استعمال کردم، این اشکالی نداره، اصلا مورد بحث ما نیست. استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، استعمال لفظ در واحده. من دو تا معنا رو برداشتم، اول این دو تا معنا رو برداشتم یکیش کردم، بعد لفظ رو در این یکی استعمال کردم، استعمال لفظ رو در معنای واحد که اصلا مورد بحث ما نیست. به قول خود ایشون در اول ورود در بحث گفت رفتم بین دو تا معنا جامع پیدا کردم. مثلا فرض کنید که لفظ قرعو که بس شده بود برای حیض و طهر، من استعمال کردم در معنای جامعه، گفتم حالت خاصه به زن، مثلا قرعو گفتم حالت مخصوص زن، که این حالت یه فردش طهر یه فردش حیض، استعمال لفظ در جامعه شد. این استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، استعمال دست در معناست و اشکال نداره، اصلا جزء بحث ما نیست. بحث ما اونجاست که جامعه رو در نظر نگرفتم، طهر رو جدا گذاشتم، حیض رو جدا گذاشتم، لفظ قرع رو در هر دو جدا جدا استعمال کردم. بحث ما در اونجاست. این مقدمه رو ایشون اول بیان میکنه که استعمال لفظ در اکثر دو جور میشه. یه وقت اکثری است که واحدش کردن، ذاتش دو تاست، مستعمل فی شده یکی، اینجا از بحث خارجه. یه وقت اکثری است که همونطور که ذاتش کثیره، عنوان مستعمل فیش هم کثیر شده، که انه من لفظ رو دارم در دو معنا فانی میکنم. این الان مورد بحث ماست که این جایز هست یا نه. این استعمال لفظ در اکثر از معناست و باید بحث کنیم که جایز هست یا جایز نیست. این مقدمه کلامیشون که ما مقدمه رو بخونم. مقدمه بارها تا حالا عرض شده، مطلبش روشنه. مرحوم آخون اینطور میگه لأن الاکثر لیس جزء المقید بالوحده. من استعمال کردم در اکثر، اینو دقت کنید، من استعمال کردم لفظ رو در اکثر و اکثرم جزء المقید بالوحده نیست تا بگویی استعمال کردی در جزء. اکثر مقابل مقید بالوحده است. پس من اگر در اکثر استعمال کردم، در مقابل استعمال کرده. این فرموش آخونده که حرفشون مقدارشون مرحوم اسفانی برده، مقدارشون نگفته، من همش رو عرض کردم. حالا یمکن ان یقال در نقد بر آخوند، نه یمکن ان یقال در تأیید آخوند. اینا رو، این مطالب باید از اول روشن باشه که ما میخوام آخوند رو نقد کنیم نه تأیید کنیم. این وقتی بدانم که میخواد نقدش کنه، یه جور دیگه مطالعه میکنم، خیلی برام مطلب روشن‌تر میشه. ندونم میخواد نقد کنه یا میخواد تأیید کنه، خیلی مردد مطالعه میکنه، به عبارت روشن نمیشه. لذا این جوجه‌ها حتما باید توضیح داده بشه و خود ایشون هم اگر یه توضیحی میداد، این همه مطالعش مشکل نمیشد.
تو اخون تو عبارت بل یباین و همباین تو شی به شرط شی و شی به شرط شی.
بله بله، ایشون اینطور میگه، میگه که شما اون گفته بود، یعنی واضح گفته بود فزه به شرط لا موضوع الله، یعنی به شرطی که چیزی کنارش نذاری، یا ذهب به شرط لا چیزی دیگه کنارش نذاری. این آخون میگه به شرط لا، من گفتم وحده فقط، فرق نمی کنه. بعد شما آمدی به شرط شیش کردی، یعنی فزه رو مشروط کردی به ذهب، ذهب هم مشروط کردی به فزه. چرا دیگه کنار هم گوشی، دیگه کنار هم گوشی، یعنی با شرطی شی کردیش، استعمال کردی لفظ این رو در این دوتا. حالا میتونید دو شرط شی، میتونید دو شرط شی رو وحده بگیرید، میتونید به شرط شی رو وحده بگیرید و فقط بگیرید. به شرط لا رو یعنی خالی از
شرط لا، یعنی فقط یا اون بس،
به نظر من فرقی نمیکنه، هر کدوم دلتون میخواد. آخون میگه به شرط شی با به شرط لا مقابله دارن، جزء کل نیستند. وقت من مستعمل استعمال کردم در مقابل، استعمال نکردم در جز.
منظور قید الوحده قید
ابی نداره، شما اونجوری بگیرید، عرض میکنم فرقی نمیکنه. به شرط شی رو عبارت بگیرید از کار واضح، به شرط لا رو از کار من، یا برعکس. هر دوش میشه، حالا اون چی شما میفهمید، کار شما شاید بهتر باشه واضح تر باشه، ولی هر دوش درسته. یمکن ان یقال غرض از استعمال در اکثر، استعمال در اکثر به طوری که ما هر دو رو در لحاظ واحد جمع کنیم نیست. اینطور نیست که ما دو تا معنا رو به یک لحاظ کنیم و جامع بین دو رو در نظر بگیریم و لفظ در اون جامع استعمال کنیم. کیفیت، چگونه ما این چنین اراده کردیم، چگونه ما چنین استعمالی کردیم، در حالی که این خارج از محل کلام ماست. اصلا بحث ما نداریم اونجا که شما لفظ در جامع استعمال کنید، اون چه جایزه، هیچ کس حرف نزده. استعمال لفظ در اکثر از معنا به طوری که جامع بین دو معنا در نظر نگیرید، اون مورد بحث ماست. بلی الغرض استعمال لفظ است فی کل منهما، یعنی فی کل من المعنی این جدا جدا، منتها جدا جدایی که کنار هم جمع شدند. کما لولم یکون غیرهو، مثل این که غیر از این معنا معنی دیگه نبود. اگر لفظ اینو بعض میکرد برای فزه تنها، ما خب هیچ وقت در ذهب استعمالش نمی کردیم، میگفتیم لفظ رد شده برای فزه. یا اگر مثلا بعض میکرد برای ذهب تنها، ما هیچ وقت در فزه استعمالش نمی کردیم، فقط در ذهب استعمال می کردیم. حالا همونطور که اگر این معنا تک بود، موضوع له تک بود، ما لفظ در او استعمال می کردیم، حالا همین کاری کردیم، جامعه در نظر نگرفتیم، بلکه لفظ رو استعمال کردیم در فزه و در ذهب. منتها کاری که کردیم این دوتا معنایی که جدای از هم بودن، ما کنار هم جمعشون کردیم، فقط همین دوتا معنا رو یک معنا نکردیم. فلفظ و این کما لولم یکون غیرهو، یعنی کما که اگر غیر از این معنای واحد نبود، ما این لفظ رو در همون معنای واحد استعمال میکردیم. حالا هم همین کاری کردیم، لفظ رو در معنای واحد دو مرتبه، لفظ در معنای واحد دیگر استعمال کردیم بی توجه به اون معنای دیگر، ولی دوتا معنا رو کنار هم جمع کردیم. پس لفظ ولو واحد است، ولی مستعمل فی متعدد است. مستعمل فی جامع نیست که اون هم واحد باشه. لفظ واحد و مستعمل فی جامع و واحد اینطور نیست، بلکه مستعمل فی متعدده. لا اندل مستعمل فی، این که ما داریم لا اندل مستعمل فی، نه اینکه مستعمل فی ذاتاً متعدد باشه و به ما هو مستعمل فی واحد باشد تا خارج از محل بحث شود. اگر ما ذات این دو معنا رو متعدد گرفتیم، ولی وقت استعمال این دوتا رو یکی کردیم، اون وقت مستعملون فیهمون میشه واحد، لفظمون میشه واحد، مستعملون فیهمون میشه واحد، این از بس خارجه، این جایزه، اشکالی نداره. ولی اون که ما مستعملون فیه رو ذاتش رو دوتا کنیم و مستعملون فیه بودنشون هم دوتا کنیم، اون محل بحثه. این مقدمه بود که مرحوم اصفهانی فرمودن. حالا این مقدمه تموم که شد وارد ذیل مقدمه میشن. در ذیل مقدمه باز این مقدمه رو یه جوری تذکر میدن، اینطور نیست که ذیل مقدمه فراموش بشه. ظاهرا نمیرسیم به این که بخونیم، ادامهش بمونه برای بعد. جامعه رو نمیگه ها. کی؟ نه، تا اینجا آخون رد نکرد، تا اینجا آخون رد نکرد، ولی کلام آخون، کلام آخون یه ذره به قول مرحوم اصفهانی میره خارج بحث. حالا میرسیم، توضیح میدیم انشاءالله. یه ذره میره خارج بحث و لذا مرحوم اصفهانی اول بحث رو تحریر میکنه تا بفهمونه که اون مباینتی که شما گفتیم مال جای دیگه است، مال موضوع بحث ما نیست. بله، نه، میگه کلام آخوند آخر سر مربوط میشه به همین جایی که ما داریم میگیم از بحث خارجه. آخوند اگر بخواد تو بحث وارد بشه، باید جزء کل درست کنه. مقابله درست کرده، یه جوری از بس بیرون رفته. حالا انشالله بعدا توضیح میدیم، معلوم میشه.